السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله صلى على محمد وآله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. و اعیاد شعبانیه بر همه عزیزان مبارک باشه انشاءالله. به خصوص خود شعبان، اصل خود شعبان که گفتن ماه شعبان شعبان است به دلیل اینکه یتشعب فی ارزاق رمضان، ارزاق ماه مبارک رمضان در یه همچین ماهی است که منشعب می شود. هر جهت کسی اگر قرار است به برکت ها و فضیلت های ماه مبارک رمضان دست پیدا بکند، این نمی شود حسب ظاهر الا این که در ماه شعبان المعظم خودش رو در معرض این شعبه شعبه شدن ها و این شبهای قدری که به عبارتی در ماه شعبان هست، یعنی یک جورهایی شبهای ماه شعبان حکم شب قدر رو داره برای کل ماه مبارک رمضان که ارزاق ماه رمضان رو در این ماه توزیع میکنن. خب ما یه بحثی شروع کردیم در ذیل غلبه احکام روح بر احکام تن. خب بحثش به جهت فلسفی بحث دقیقیه، من الان مجدد نمیتونم اون بحث رو بگم، انشالله کسایی که نبودن باید به اون بحث مراجعه کنن. که اگر هم خواستید این بحث رو توی فلسفه یه مقدار دقیق تر دنبال بکنید، چند جا میشه این بحث رو پیدا کرد، البته نه به این حسابی که عرض شد، ولی تو بحث زمان دهری یا زمان سرمدی، اونجا که بحث زمان دهری میشه، اینکه زمان برای خودش در هر موتنی حسابی داره برای خودش، حساب کتابش غیر زمانی است که زمان بدنی محسوب میشه، یعنی اون مقداری که بر بدن میگذرد. زمان ناشی از حرکته و حرکت چیز خیلی مثبتی نیست، یعنی بعضی وقتا ما فکر میکنیم حرکت یه عبارت خیلی فاخریه که ما نباید از دستش بدیم. نه حرکت خیلی چیز مثبتیه، نه سکون. سکون هم در مقابل حرکته. حرکت مال ضعیفترین بخش عالم هستیه، عالم ماده است، عالم بدنه. حرکت چیزیست که نه قبلش هست، نه بعدش هست، نه خودش هست. به عبارتی آن که خب آن طرف زمان نیست، بعدش هم که نیست، قبلش هم که نیست، یه نیست اندر نیست اندر نیست، در کنار هم دیگه میشه حرکت. ما به قدری به روحمون آمپول بی‌حسی زدیم، مثل آمپول بی‌حسی که به بدن میزنن که بدن لخت میشه، بی‌حس میشه و ادراک نمیکنه یه چیزهایی رو، ما آمپول بی‌حسی رو به روحمون زدیم. وقتی به روح آمپول بی‌حسی بزنید، عملا روح هیچی ادراک نمیکنه. خب یعنی روح بی‌حس میشه. ما بدن خب خیلی ادراکاتش بالا میره، یعنی به حساب بدنی در مرتبه بدنی، و چون ملاک قضاوت ما راجع به هر چیزی تقریبا این است که بدنش چه مقداری مرتبه طی کرده، یا بدنش پیر شده یا جوان شده، یا بدنش چند سال عمر کرده، همه چیز با همین معیار میسنجیم. مثلا میگیم که کیک چقدر عمر کرده. شما کجا میدونید کیک چقدر عمر کرده؟ مثلا ما توانایی فهم این رو نداریم که بفهمیم یه نفر چقدر عمر کرده. اگر این زمان و غلبه احکام روح رو دقیق میفهمیدیم داریم چی میگیم، این معلوم نیست مثلا آقای بهجت الان مثلا 90 سال عمر کرده یا 90 هزار سال عمر کرده، مثلا معلوم نیست. شما دارید به حساب احکام بدنش میگید خب 90 سال عمر کرده، ولی اینکه به لحاظ اون نقطه‌ای که درش حاضره و در اون نقطه‌ای که نقطه ثابتش هست و گرانیگاه وجودش هست اونجا چقدر عمر کرده، اونجا شما نمیدونید، ما نمیدونیم چقدر عمر کرده. این همون چیزیست که به هر جهت عرض که این در آیات هم مثل الف سنت مما تعدون و همه اینها، یا روزهای قیامتی، قیامت این بحث به درد بحث فهم مباحث معاد و قیامت هم میخورد. در بحث قیامتی هم که شما میبینید که مقداره 50,000 سنه، دقیقاً 50 سال یه روزش هست، این بستگی داره به اون قیامت اون آدم و قیامت کبرای انفسی اون آدم. اون آدم چه مقدار قیامت براش داره اتفاق میفته. قیامت لزوماً چیزی نیست که در بیرون اتفاق میفته. در بیرون این بحث کماکان زنده است که آیا قیامت اتفاق خواهد افتاد؟ قیامت کبرای شرعی به این معنا اتفاق خواهد افتاد یا اتفاق نخواهد افتاد، مثلا به صورت یه اتفاقی که در شمس و کبرت و در نجوم و کدرت و این چیزا، همین این اتفاقات تو عالم بیفته. حالا اصلا فرض میذاریم برای اینکه بیفته، چون که قائل داره این نکته که این اتفاق به اونی اتفاق نمیفته، بلکه اون چیزی که در نظام ادراکی شخص اتفاق میفته. در نظام ادراکی شخص اگر این رو متوجه بشه شخص که نور مال شمس نیست، اینو واقعا متوجه بشه، اونجا شمس براش کوب برد. فعلش هم دقت کنید، اون ماضیه دیگه، ماضی علل قاعده بحث اینی که در شمس کوب برد مثلا تموم شده کن، یعنی این اتفاق افتاده براش. اذن نجومون که درد، بعد نام جبال اینجوری که سوی گرد، خلاصه اینا فکانت سرابا نفس سارت سرابا، دقت میکنی؟ نه اینکه جبال سویرت الجبال پس سارت سرابا، نه سویرت الجبال فکانت سرابا، اصلا این خودش سراب بوده. منتهای مراتب شما دارید چجوری نمیبینید، اگه خیلی شیء میبینید هنوز اصولا قیامت کبرا براتون اتفاق نیفتاده. اگر نه سراب میبینید اینو که چون که بوده از اولم سراب بوده، شما تو نگاه ادراکی تو سراب دیده میشه این، و این نور و این رسوخ رو این چیزا رو از کوه و شمس و نجم و فلان اینا کلا نمیبینید. از الله و نور السماوات والارض اگر از این میبینید، این خب یه نظام دیگه است تو نظام ادراک. این یعنی که شخص داره معراج میکنه، این یعنی داره معراج میکنه. اینی که در روایات ما هست که از صلاتو معراج المؤمن، داره این شخص معراج میکنه، یا از صلاتو قربان و کل تغییر، به حجت داره میره بالا. البته باز دوره بستگی داره چه توقع خودش به نماز داره. ببینید اینا هست، اینا سر جای خودش تو نظام‌های ادراکی ما هست. شما مثلا فرض کنید موبایل، خب این موقع از توقعت اینه که مثلا باش بادون بشکنی، خب یعنی همچین چیز شیء مناسبی نیست، حالا ممکنه از این مناسب‌تر هم پیدا بشه. خب توقعت خب همینه دیگه، از این اینه که باش بادون هم میشه شکست با موبایل. یه موقع است این، یه موقع است نه، داری باز دار توقع تو متفاوت میکنی، یعنی این بدن اینو نگاه نمیکنی، یه مقداری به قابلیت های توش داری توجه میکنی. تو قابلیت توش توجه میکنی، میبینی که هزاران وسیله از ساعت و چراغ قوه و فلان اینا رو گذاشتن تو اینجا. یه گام بزرگتر تصور میکنی اینا به عنوان چیزی که اگه سیم کارت نتت وصل شه به چی دیگه، یهو میبینی همه اینا پله پله همه چی تغییر میکنه، اونقدی تغییر میکنه که با شرایط قبلیش هیچ تناسبی نداره. شما میگم شما یه موقع به بدن این توجه میکنید، بدن این موبایل نمیدونم چه کارهای ممکن ازش بر بیاد، برو فرض کنید بشه باشه چیزای شکست و مثلا پرت کنید تو صورت یه نفر، کله شون به جای سنگ مثلا. خب مثلا یه استفاده اینجوری هم میشه کرد از موبایل. یه موقع نه، میری یه پله عمیق میشی تو خود روحانیت این انگار. خب میبینی خب خیلی وسیله است، یعنی از دفترچه یادداشت هست تا فیلم دوربین عکاسی هست تا ساعت هست تا چراغ قوه هست تا همه چی هست. الان دیگه همه چی جمع کرد، تا ضبط صوت هست، تا همه وسیله ها اپلیکیشن هایی که هست. باز میبینید یه هایی همه چی تغییر کرد، واقعا تو ذهن شما تغییر رو. یه واقعا نه، باز دوباره فرو میرید در اعماق، میبینید که یه چیزی داره توش خب که این به کل عالم میتونه وصل شه. اون دیگه یه چیزی دیگه هست دیگه اون. خب یعنی باز به صورت واقعا نمایی خیلی فرق میکنه همه چیز، یعنی شما به همه عالم وصل میشید دیگه. این میشه همین تصوری که شما از یه موبایل ممکنه داشته باشید، تصوری که از نماز ممکنه داشته باشید ممکنه همینجوری باشه، شما توقعی که از نماز ممکنه داشته باشید به عنوان یک شیء معراجیه، شخص رو یواش یواش معراج بده، ببره بالا ببره بالا، در نقطه گرانیگاهی که حضور پیدا میکنه، تو اون نقطه گرانیگاهی باید ببینید عمرش چقدره. تو اون نقطه گرانی بعد تصور میکنه مثلا آقای بهجت میرفته مثلا تو چی، خب نماز میخونه، ذکر میگفته، زیارت عاشورا میخونه، خب مثلا یه خب تو داری ظاهرش رو نگاه میکنی، تو ظاهرم آقای بهجت 90 سال عمر کرد، ولی اینکه چند سال عمر کرده شما چه میدونید، 90 هزار سال عمر کرده تو اونجا، و به اندازه همون 90 هزار سالی که عمر کرده در همونجا داره تأثیر گذاری میکنه. مثالش هم با خواب عرض کردم، شما تو همین گاهی اوقات این کتاب هایی که از یه مرحله خوابی که 50 ثانیه خواب دیده، یه مرحله از مراحلی که طی کرده 135 هزار ساله، در اون 50 ثانیه یکی از مراحلی که طی کرده آن سوی مرگ رو هم دیدید یا نه، 135 هزار سال توی یه مرحله شما کرده. اینی که فرض بفهمیم اون الان داره چه کار میکنه یک کسی مثل آقای بهجت، هر ما هم بیدید خود نشسته داره دعا میخونه، کیف اللازی میکنه مثلا چهار. خب شما داری با همین این نظام خودت داری مقایسهش میکنی دیگه، ولی اون چه تأثیراتی تو کل عالم داره هی میگذاره، کیا رو داره هدایت میکنه، چه نفوسی رو داره، کیا رو داره تضمین میده. آقای همین علی آقای بهجت اینو تعریف کرد، خود من تعریف کرد بود. تنها باری که بابام گفت من تضمین میدم این صحنه بود که آقا خدمتش رسیده بودن بعد از رهبری و اظهار نگرانی که انه یه مقداری میکردن از این که بهجت این مسئولیت بزرگ گردنشون افتاده، گفتن که از آقای بهجت فهم بودن که شما مسئولیت رو به قوت قبول کنید، من تضمین میکنم. اصلا ما چی میفهمیم که من تضمین میکنم یعنی چی الان؟ یعنی که من تضمین میکنم که شما در حقیقت حالا مثلا تو مسیر باشید، این بار رو درست بلند کنید، حالا هر تضمین میکنم این که خودشون میاد. خب عرض بکنم که چه عوالمی رو دارن تعقیب میدن، چه چیزایی رو دارن تضمین میکنن، کیا رو دارن هدایت میکنن، چه نفوسی رو دارن. ما اینجوری ببینید تازه معلوم میشه چرا امیرالمومنین به مالک اشتر میگن که وجعل لنفس کفی ما بینک و بین الله سبحانه و افضل تلک المواقید و اجزل تلک الاقسام. بهترین وقت ها تو بین خدا و خودت روی همین بحث های عبادی بگذار. افضل تلک المواقید و اجزل تلک الاقسام بذار در ارتباط خودت با خدا. چرا؟ چون که شخص رفته رفته معراج میکنه، وقتی رفته رفته معراج میکنه تو اون جایی که داره رفته رفته به ثبات میرسه، نه به سکون میرسه که توضیحش عرض کردم، به ثبات میرسه، داره به عنوان یک شیء ثابت، اصلها ثابت و فراها فی السما، هی داره بروز میده، اونجا به سکون نرسیده. توتی اکلها کل حینا به ربا، همین جوری داره خروجی متناسب با همونجا رو میدهد بده این که به ثبات رسیده. ما عرض میکنم غلبه احکام تن برای ما یک جوری شده که هر چی رو هم میخوایم مقایسه بکنیم با همه این مقایسه بکنیم، با اینکه این ضعیفترین چیزی که میشه باهاش چیزی رو مقایسه کرد، ضعیفترین متریه که کلا باهاش مقایسه میکنن. این معنا که عرض کردیم شخص رفته رفته به بحثای قیامتی دست، یعنی معادلاتش قیامتی میشه، کما اینکه عرض کردیم معادلات کسایی که در وهله ظهور هستن معادلاتشون رفته رفته قیامتی میشه، قیامتی فکر میکنن اینها. یه موقع آقای ریشهری توی یه جایی نوشته بودن که من میخوام این روایت رو بخونم، بودن خدمت آقای بهجت رسیدن، من ببینم روایت رو دیگه شب آخر شب ایده کرده بودم، صلواتی من هم بفرمین الله محمد. بله میفهمن که من خدمت آقای بهجت رسیدم. این روایت رو دقت میکنین، این تو منابع روایی ما نیست، ولی ایشون میگفتن که برخی از اخبار صدقش تو خودشه دیگه، اینقدر خبر و روایت صادقانه است و خوشمضمونه و پر عیاره به عبارتی، که اینجور چیزی رو یه نفر غیر معصوم که انه نمیگه، بله دهنش میچاد اگه بخوادم چیزی بگه. بله بعد ایشون میگن این آقای بهجت این مثال زدن، یکی مثال زدن این روایت بود، دارد که لما خلق الله العقل، دقت کنید لما خلق الله العقل، موقعی که خدا عقل رو آفرید، قال له اقبل فاقبل، ممکنه بگید اینو شنیدی و نه بریم جلوتر میفهم نشنید، بودم بیا جلو عقل، فقال له من انا و من انت، من کیم تو کی، معرفی کنم من کی هستم تو کی هستی، من خدا کیم تو کی، قال انا انا و انت انت، من منم تو هم توی. برای اینکه مثال درست این مدار واضح بشه، شما مثل این حساب بکنید که یک آینه ای از روز اول تولیدش جلو خورشید قرار گرفته شده باشه، خب میبینه یه نوری از طرف خورشید میاد، یه نوری هم از طرف خودش داره میره، خب از خورشید یه نور میاد، از منم یه نور برمیگرده، میاد نمیدونه چی برمیگرده که، خب خورشید میاد اما منم داره نور میاد، لذا اینجا گفتن بیا جلو ببینیم، مثلا گفته که حال تو کی هستی، گفته انا انا و انت انت، عقل اینو میگه. ثم قال له ادبر فادبر، یا حالا برو عقب، برو عقب یعنی که حالا هم توی این مثال ما مثلا چپشو مثلا برگرد ببینیم مثلا چجوری میشه، فقال له من انا و من انت، من کیم تو کی، اینجا هست که قال انا العبد الذلیل و انت الرب الجلیل، شو میفهمه دیگه، اونجا عقل میفهمه وقتی پشت میکنه دیگه نور نداری که، آینه نور نمیده که دیگه، میفهمه اون موقعی هم که نور میداد نور خودش نبود داشت میداد. این از روایاتی که حقیقت به فرمود آقا دهن آدم میچاد و میچاکد اگر همچی حرفی رو بخواد. یه آینه ماها باید هر موقع اینو آدم بفهمه که آقا این نور مال شمس نیست، این نور نور الامامه، این نور الله و نور السماواته، اگه بفهمه این نور رسوخ مال کوه نیست، و سیرت الجبالو نفس سارت سرابا فکانت سرابا، مثلا سراب بوده اینجوری، این رسوخ اونجوری میدید، این از اون اولش هم این رسوخی وجود نداشت، خب اگر اینجوری بشه که این قیامت کبرای انفسیش چیز هست، کبرای انفسی عارف، عارف قطعا اگر عارف باشه رفته رفته به این میرسه، اینا هم همش رفته رفته است، فنا یه حالت صفر و یکی نداره، به همچین حالتی میرسه. یکی از دوستان پرسید خشوع چی؟ خشوع دقیقا همینه. خشوع گردن کج نیست. خشوع این نیست که مثلا من حالا حالت چیزی گرفتم به خودم. خشوع اون موقعی اتفاق میفته به دلیل اینی که و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله. ولی ایمان تام وقتی که اتفاق میفته به تمام هم مقدرات و هم ایمان تام به آیات اتفاق میفته، شخص خاشع میشه. اصلا این یعنی خشوع در وجود او. یکی از عزیزانی پرسید که ما داریم میریم حج، گفتم که فردا تو بحث معرفت المهدی یه چیزی یه نکته رو میگم. این نکته اینه، ببینید اصلا ضیوف الرحمن شدن که هم در حج هم در ماه رمضانه، اتفاقی که برای ضیف الرحمن میفته اینه، تو حج هم همین حالتو داره، بسیار پر چیده پر احکامه خودم واضح حج. یعنی شما باید اینجا وقوف بکنی، همینجا هم باید وقوف، کار دیگه هم نمیتونی بکنی. یعنی اینجوری نیست میگه دلم میخواد حالا بلند شما اینجا برم بیرون. اصلا دلم میخواد اینجا برم بیرون نه، اینجوری میری، اینجوری میچرخی، اینجوری میکنی، این تعداد سنگو میزنی. یعنی احساس میکنی شما، نمیدونم حج تشریف بردید یا نه، من همون یه باری که رفتم دو سال پیش، احساس میکنی کلا تحت برنامه ای و اراده خودت سلب شده از خودت، میشه خشوع. اون موقع انسان ضعیف الرحمانه و مهمان خداست که لحظه ای رو، لحظه بی برنامگی و بازه آزادی خودش نمیدونه. اینجا ضعیف الرحمانه، اینا هی داره ارادهش سلب میشه. اینی که گفتن رمضانه، رمضانه به معنی که می سوزونه همه چیزو، می سوزونه خود وجود آدمو می سوزونه. این تو روزه هم همینه. تو روزه شما یک لحظه اگر تصور بکنی بر خودت و اینو بقبولونی که الان من چیزی نمیخوام، وقتی خودم دلم نمیخواد چیزی بخورم، اگه اینو بکنی از عبادیت روزه خارج میشه و دیگه روزه نیست، یه روز باطله. در این صورت حالا اینو نمیخوام چون دلم نمیخواد بخورم، خوشم نمیاد بخورم. اگه همین خوشم نمیاد بخورم، دلم نمیخواد بخورم، نمیخورم، همین یعنی بطلان روزه، چون از عبادیت خارجه. یعنی لحظه به لحظه اینی که من نمیخورم چون خدا گفته من نمیخورم، یعنی من ارادم ذوب شده دیگه، چون من ارادم ذوب شده نمیخورم. میدونید که به جهت حکمیش هم همینا، یعنی به محض اینکه شما روزه رو از عبادی بودن خارج بکنی، تبدیل به دایت بکنی، مثل اصطلاح زبون نجسی ها، تبدیل به رژیم بکنی، اون موقع ایش که در حقیقت دیگه روزه نیست و باطله. به عبارتی چرا اونجا هم ضعیف الرحمنه، اونجا هم مهمانی خدا، چرا اینجوریه؟ مهمانی خدا اون موقعی است که شخص گام به گام، قدم به قدم خودش رو تو همین این بستر نفی اراده داره میبینه. به این نفی اراده میگن فنا، میگن خشوع. حالا هر مقدار خشوع، هر مقدار فنا. رمضان، ماه مبارک رمضان، اصلا میسوزونه. خاطر این اسمش گذاشته میسوزونه، چون هویت شخص میسوزونه. قرار است مهمترین اتفاق در مهمترین ماه خدا بیفته دیگه. مهمترین، از این مهمتر خدا اتفاق نداره که شب خودشون بسوزونه. این همون است که آقای قاضی تحت عنوان قاعده احراقیه ازش یاد میکنه. قاعده احراقی یعنی قاعده که تن خودش بسوزونه. اگه خودشو بسوزونه دیگه، بسیاری از مشکلاتی که از حسد و بخل و ترس و فلان اینا هست، همش با هم دیگه رفع میشه. و نکته‌ای که در زمان عدل میفته، وقتی عدل استقرار پیدا میکنه، نکته مهمش اینه که همه چی این مدلی میشه. چرا در زمان ظهور حضرت در حقیقت مردم به این سمت ها، اصلا جوامع به این سمت ها حرکت میکنن؟ یه موقع از الانه، در الان یکی حرکت میکنه یکی حرکت نمیکنه، میشه فرج شخصی، براش فرج شخصی اتفاق میفته یا نمیفته. حالا میفته یا نمیفته، اینا همهش رو شما باید به صورت یک طیف نگاه بکنید دیگه، نه اینکه نمیفته یا میفته. مثلا نه فرج شخصی اتفاق میفته، این معلومه رفته رفته داره خودش میذاره کنار، یه خودش رفته رفته داره میذاره کنار، فرج شخصی اتفاق میفته. ولی در زمان که اجتماع، یه فرمایشی داره محی الدین، یادم نیست کجا دیدم ولی اینو داره، این موقع میکنم بگردم پیدا میکنم، گشتم پیدا نکردم، یه حرف خوبیه. البته مؤیدات قرآنی زیاد داره. شما ببینید وقتی که شما به قاعده اجتماع برخورد میکنید، در قاعده اجتماع عرض کنیم صبر و شکر دیگه جواب نمیده. چیه؟ صبر و شکور جواب میده. یعنی اگر بخواد اجتماعی به سمت حق حرکت بکنه، بر اساس نظام‌های دویدن‌های فردی اتفاق نمی‌افته، بر اساس دویدن‌های جمعی اتفاق می‌افته. لذا اونجا صبر و شکر شفاعت نمی‌کنه. لتخرجن الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرجن الناس من الظلمات الی النور، تا اینکه تو اخراج بکنی بقیه را. فإن فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اینا آیاتی است برای صبار شکور، چون اونجا صبر و شکر نیست، خیلی صبر و خیلی شکر لازم دارم. خب این کسایی که خیلی صبر و خیلی شکر میکنن، آیا نمیرن خودشون بالا وقتی داره این اتفاق؟ خب اگر صبر و شکر میکرد و میرفت بالا و اوج میگرفت، اگر صبر و شکر خب خیلی میره بالا. آخه اینه که در نظامهای مهدوی و نظامهای عدل اینجوری که شخص خیلی رشد میکنه توش، یعنی رشد خیلی نامتوازن نسبت به اون کاری که انجام شده، صبار شکورن، خب رشدشون هم به اندازه خودش. فرمایش اینه که اینو حرف اینه، آدمی که در این نظام های عدل باشه، نظام تا مادامی که نباشه خیلی حکم هم نداره برای آدم، نظام نیستی حکم هم نداره. شما مثل این میمونه که شما در زمان شاه کسی از چراغ قرمز زد میشد کار بدی کرده بود، در نظام اسلامی کسی از چراغ قرمز رد میشد کار بدی نکرده، حرام مرتکب شده. یعنی هم اوجش هم فرودش بالا میره این آدم. اگه تبیین بر اساس قرآن یه کار مستحب یا خوبی بود، امروز جهاد تبیین واجبه، از اوجب واجباته. عرضم معلومه، یعنی شما یه موقعی هست که دارید دستورات رو نگاه میکنید، این دستورات قبل از نظام، وجود نظام اسلامی و حکومت اسلامی یه ویژگی داره، بعدش یه ویژگی دیگه ای داره، یعنی اون برای خودش داره یه سری تحمیلاتی انجام میده. شما نمیتوانید در یه قله پیمایی های فرض بکنید که من دارم تو دشت را میرم، تو دشت را رفتم برای خودش یه قواعد داره، بابا کتونی هم میتونید تو دشت را برید، خب اشکال نداره، چه بدی هم نیست، تو دشت میتونید با هم صحبت هم بکنید، چرت و پرت هم میشه بود، میشه قضا خیلی خفنی هم برد و مثلا بریم جوش بزنیم مثلا. ولی تو قله ها اینجوری نیست، نه کسی کتونی میتونه بپوشه، کتونی بشه میفته، به عبارتی نه کسی کتونی میتونه بپوشه چون میفته، نمیتونه حرف بزنه چون نفسش بند میاد، نمیتونه جوش بزنه، خودی از این راه سازگار نیست با این کارا. شما همین ورزشکار المپیکی یا کوهنوردی چیز نگاه کنید، تغذیه کاملا حساب شده، اندازه کم حجم نمیدونم پرفایده اینا از این چیزا دارن، یعنی اینجوری نیست که برن مثلا وسط قله مثلا جوش بزنن که. خب بهتون بگم اینها همش یه سری قواعد دیگه ای پیدا میکنن و برای همین شخص رو خیلی هم رشد میده. کسی که در نظام عدل میخواد کار بکنه دیگه او انقدر برنامه به خودش تحمیل میکنه به نوعی، نه به بقیه برنامهشو تحمیل میکنه، نه خب بعضی وقتا ما برنامه به بقیه تحمیل میکنیم که خلاصه دارد نفسهو منهو فی عنا و ناسو منهو فی راحه، مثل خودش از دست خودش به سطوح میاد برگه راحت هم نسبت بود. اینی که برنامه انقدر برای خودش پیدا میکنه که خودش رو گام به گام داره در معرض این قله پیمایی ها میبینه و اون موقع اتفاقا وقتی که تعدادی از این قله پیمایی میشه، همون تعدادا، تعدادی از این کوهنوردان پیدا میشن، میشه جامعه حالا متراکم دینی یا بیاید یه خورده بزرگترش بکنه، اون موقع است که رشدی که این تو این تعداد میکنه و این تحمیل هایی که به او داره انجام میشه، رشدش خیلی رشد متفاوتی و رشد، یعنی رشد فردیش هم بالا میره. به عبارتی رشد فردی شخص در اون جمع، اون جمع قله پیمای چه رشدش فرد ضیوف الرحمن بودن اصلا همینه. این کسی مهمان خدا باشه مجبور اراده های خوش بذار کنار، اون موقع از این ربطش به مهدویت میشه، همین ربطی که واضح عرض کردیم. و اونی که چی؟ محی‌الدین میگه که کسی که در یک نظام عدل قرار بگیره، خب این تمام چیزهایی که قبلا براش مثلا حالت غیر واجب داره الان واجب داره و رشد میکنه واسطش. ببینید اصلا شما واجب معنیش تو چیز یعنی چی؟ معنیش ملاکش خیلی اهم میشه، درسته؟ واجب میشه یعنی این میشه. حالا کاری به محیط دینم نداشته باشیم که حالا یه تعبی نباشه توش، اینکه آقا به هر جهت کسی میخواد قله رو بره، کسانی میخوان این قله رو برن، این دیگه با صبر و شکر جور در نمیاد، با صبر و شکور جور در، با صبر و شکور اگه بخواد جور در بیاد خیلی امور به این واجب میشود. واجب میشود یعنی چی؟ یعنی لازم میشود، یعنی ملاکاتش خیلی زیاد میشه در مورد او. و اون موقع حتی این وقتی داره هی شیء واجب انجام میده، واجب انجام میده، واجب انجام میده، معنیش چند تا چیزه. یک، خودشو داره میذاره کنار، چون کسی داره واجب انجام میده هرچی هم خودش فکر میکرده باید بذاره کنار، باید اون کار واجب انجام بده، پس خودشو داره میذاره کنار. و از طرفی داره با یک ملاک لزومی برخورد میکنه و قرب فرائض داره در خوش تولید میکنه، لذا بسیار میره بالا. رشد یک آدم در یک نظام کفر از رشد یک آدم در یک نظام اسلامی به مراتب پایین تره. اگر شما میبینید بعضی در نظام کفر زیاد رشد میکنه، اون به دلیلی که شرایط خودش رو انقدر منفی میبینه، شرایط اطرافیان هی گازشو میگیره، اون بله. ولی در یه وضعیت مشترکی، اینی که فی دولت ائمه الکفر باشه یا فی دولت ائمه الاسلام باشه، خیلی با هم فرق داره. این اصلا نمیتونه تصور کنه چیزی بهش واجب باشه. همون چیزایی که برای این واجبه، جهاد تبیین الان بر تک تک آدم ها واجب شده، که باید اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. یعنی این میثاقی که نه از انبیا گرفته شده، از همه گرفته شده، حالا ما آخونده بیشتر از اون گرفته شده، که تبیین بکنه و کتمان نکنه. اگه تبیین نکنه کتمان کرده، اگه تبیین نکنه کتمان کرده، یعنی ببینید دوچار گناه کتمان داره میشه شخص اگه تبیین نکنه. خب اینا رو کجاها دارن میگن؟ تو حکومت اسلامی دارن میگن حرفا رو. ببینید شما تو خود آیات قرآن نگوهین مولا حکومت اسلامی هست. حکومت اسلامی خودش یک اقتضاعاتی داره، واجبا رو واجبتر، مستحبا رو واجب میکنه. چون این کارو میکنه شخص مواجه است با قرب فرائض و هی مجبور خودش رو بذاره کنار، کلا با فریضه داره برخورد میکنه، هی مجبور خودش رو بذاره کنار. وقتی خودش هی میذاره کنار، عملا رشد حتی فردی که داره تو یک نظام اسلامی میکنه از رشد در یک نظام کفر یا یک قارنشینی که آره خودش اتخاذ کرده باشه و اونجا داره کارا خوش میکنه. ما داریم کسایی که بل کردن رفتن، بچه های خوبی هم هستن، رفت اونجا آره خوش داره تو آمریکا سبزی میکنه. واقعا این مثال نیست، واقعیته. اونجا داره سبزی میکنه، سبزی خوش میخوره، چیکار میکنه، یه درسی هم میده و فرد. یعنی یه زندگی اینجوری انتخاب کرد برای خودش. خب این خب قطعا این پایین تر از کسی که به حسب معمول با کسی که داره تو نظام اسلامی داره دست این و اونو باید بگیره ببره بالا. خب دست این و اونو هم باید بگیره ببره بالا تازه. یعنی باید صبر. از اون بر افت و سقوطش هم زیاده. ارتباطش به جریان حضرت مهدی، من این دوتا وجه الجمع رو عرض بکنم و عرضم تمام فعلا، که باید بشینید فکر بکنید که غلبه احکام روح کلا یعنی چی؟ با آدم این چه کارهایی رو با روح میتونه جاوند پیش ببره به جاوند دازو ببره جلو. عرض کردیم وقتی میگن 7 سال، میگن 70 سال، میگن 40 سال، میگن 20 سال، میگن 309 سال، دو تا جمع داره اینا. یه جمعش همین جمع معمولیه که شده. جمع معمولیش اینه که شما بگید که آقا 7 سال با 20 سال با 40 سال با 70 سال با 309 سال فلان، اینا دوره های شدت و قوت و اشدیت ظهوره. یعنی ظهور هم یه پدیده ای نیست که یه تو نقطه داره اتفاق میفته. این همون چیزیست که ما به اشتباه داریم با ظهور داریم برخورد میکنیم، فکر میکنیم که ظهور یه چیزی که تو نقطه اتفاق میفته. ظهور یک خلاصه، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، یه ابر سنگین باریه که همینجوری داره میاد. اولا از اون نقطه که اقلت سحاب، این بادها این ابرها رو بلند کردن دیگه. خب اینجاست که میبینید که فلما فصلت العیر، تا ایر حرکت میکنه و را میفته، به محض اینکه را میفته اینجوریه که انی لعجد و ریح یوسف لولا ان تفندون، بوی یوسف میاد. خب یعنی وقتی که اون خروج اتفاق میفته از اونجا. ببینید تا موقعی که خروج اتفاق نیفتاد یعقوب هم نگفت انی لعجد و ریح یوسف. وقتی اون خروج اتفاق افتاد، از اونجا که اتفاق افتاد اینجا بوی یوسف آمد. اونم جزء پروسه در حقیقت ظهوره. ظهور به عنوان یک پروسه اتفاق میفته، میاد 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 جلو تا تو یک نقطه. حالا حضرت رو اونم حالا آیا نقطه‌ایه یا خوش بازه‌ایه، کسایی که اول میبینن کسایی که بعدن میبینن و همه اینها، حالا اونم یه دوره در حقیقت ظهور محسوب میشه. یه موقعی هست که داره قیام ها انجام میشه، ظهور شدیدتر میشه. یه موقع هست که استقرار انجام میشه، ظهور شدیدتر. و یه موقع هست در اوج، اینجا اوج ظهوره دیگه، یعنی اشدیت ظهوره. که گفتن 7 سالش مثلا اینجوریه، برخی این وجه رو جمع کردن که 7 سال اشدیت ظهوره، این ظهور دیگه تو اوج داره انجام میشه. این یه وجه الجمع. من نمیخوام بگم لزومن این وجه الجمع اشتباهیه، ولی در کنار این وجه الجمع لاقل اگر هم باشه و باطنش اصلا همینه که شما میگی اشدیت ظهور و و و همه اینا، باز داره تو نظام بدنیشو شما داری نگاه میکنی، میگی این بازه و این بازه و این بازه و این بازه، ولی تو لایه های بالاترش وقتی نگاه میکنی بستگی داره به اون آدم، بستگی داره به اون اجتماع. هم اون آدم چه مقدار داره ظهور طی میکنه براش و اون اجتماع چقدر ظهور داره براش طی میشه، چون که دستش به پشت پرده رسیده، بر اساس عدل از زمین فاصله گرفته. باز نگید که خب تو زمینش میشه چه، آ تو زمینش هر چقدر آقای بهجت 90 سلم که باش، خب حالا اینی که اینا تو طول عمر تاثیر داره، نه یه مقدارم تو طول عمر تاثیر داره. بعضیا باز برای از این وجه میخوام بگن که نظام‌های روحی تو طول عمر تاثیر داره، با اینم درسته تو طول عمر تاثیر داره، ولی مثلا 90 سال نمیشه 900 هزار سال یوهی، خب هر چقدر هم سلی رحم کنه. خب این تو نظامات پایینیش بحثمون نیست، بله اونجا تو طول عمرم تاثیر داره. البته اون چیزی که مهمه استقرار شخص تو یک لایه دیگه از هستی، نه اینکه باز دور بگید که نه اصلا دیگه غذا نمیخوره، چیشی نمیخوره، نه غذا هم میخوره. این که امیرالمومنین میفرمایند که صاحب الدنیا به ابدانن ارواحها معلقه بالمحل الاعلى، روحش جای دیگه است، بدنش هم رو زمینه. اینی که بدنش رو زمینه، روحش جای دیگه است، حالا این بله یه مقدارم تو غذا خوردنش تاثیر داره، تو طول عمرش هم یه مقداری تاثیر داره، اینا تو طول عمر بدنیش تاثیر داره، ولی اصل قضیه اینه که ارواح ها معلقتون بالمحل الاعلى، روحش متعلق به جای دیگه است و غلبه با روحش اتفاق افتاده. احکام بیهستی خورده به بدنش، آمپول بیهستی خورده به بدنش. ببینید این همون چیز که تحت عنوان سکر، مستی و و و اینا تو ادبیات ما ازش یاد میکنن، حتی خمر لذت لشارب مبانه بهشت. خمر چیکار میکنه با آدم؟ سکر چیکار میکنه؟ عقل آدم میگیره، این عقل معاش رو از آدم بگیرن، آدم مست میشه به گونه ای که دیگه همه نگاه بکنن و میگه لقد خولتون حاتی کرده دیگه، اینجوری داره زندگی میکنن، و لقد خالت هم امرون عظیم، یه امر عظیم باز شده دیگه حاتی کنن، از این ور نگاه میکنه حاتی کرده، از اون ور چون آمپول بیهسی خورده تو بدنش، بدنش دیگه اون چیزا رو نمیبینه. اینه که حتی قرآن به عنوان چرت ازش یاد میکنه، امنت من هون آسن. ببینید این چورت ها چیه؟ حالت چورت که بخیر همه عزیزان به خود دم درس و سر کلاس میبینید که پلکای آدم چجوری سنگین میشه، حالت چورت اینه دیگه، مثلا داره میبینه معلم ها، دهنش هم میبینه داره تکون میخوره، این یه چیز نمیشه، این حالت چورت. یه همچین چورتی تو دنیا گفتن اگه کسی بزنه حالت امنیت پیدا میکنه، کل زندگیش با چرت. این داره نگاه میکنه که دارن پول پله جمع میکنن، بارم دارن میکنن، یادت نگاه آمپول بی اسی زدن به این آدم، یه تو جمع نمیکنه میگونه دیوونه حالا. حالا اصلا داره اینجوری نگاه میکنه به کل روابط عالم، اونا دارن میرن می جنگن، صندلی ها رو غصب بکنن، فتح بکنن، حالا هرچی میبینه این حرکت باری اصلا مفهوم نداره، چرت میزنه به حالتی. خب این چرت خیلی خوبه، این از اون چرت هاست که شخص رو یواش یواش از احکام تن داره خارج میکنه. چرت ها حالا اگه توی اجتماع متراکم دینی باش که همه با هم چرت میزنن که خیلی حال میده، همه یه ور دراز شدن از خودشون میگه و همه دارن چرت میزنن، این چه سب بارشه کن. میگم دوتا وجه الجمع رو این بحث غلبه احکام روح که ما داری بیشتر وایسیم و فکر بکنیم و به مقتضای او ایمان بیاریم. واقعا از نماز توقع این داشته باشیم که معراج المؤمن باشه، واقعا واقعا از نماز این توقع رو بکنه که شخص رو رفته رفته نقطه گرانیگاهیش رو عوض بکنه. دارم دقیق میگم گرانیگاه او رو عوض بکنه، نه اینکه پاشو رو زمین بکنه، این اصلا کار بدنی انجام نمیده، نه که دیگه مرده. اگر این اتفاق بیفته که تو نماز هم این اتفاق میفته، تو نماز بهترین مقدماتش تو نماز انجام میشه. کسی هم که توقعی نماز بکنه، نه توقعی که بعد اون موقع طرف دیگه نمیگه که حاج آقا بخون کار داریم، بخون کار داریم چی؟ چی کار مهم داری؟ بابا این قرار گرانیگاه تو رو عوض بکنه. بابا الان خیلی وقتا تو مجلس یعنی یه نماز جهادی بخون. یعنی چی نماز جهادی؟ یعنی کار داریم دیگه. که بابا اینی که قرار بود بره رئیس جمهور بشه، نمال کشتر امیرمومنین اینجوری بهش گفت، تازه تأکید کرد و امکانت کلها لله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه. با اینکه بقیه کارات هم برای خدا باشه، ولی اینو بذار برای ارتباط خاص خودت با خدا، یعنی اینکه این گرانیگاهت عوض بشه. خود یه نماز جهادی بخون و نمیدونم اینجور نمیشه. اینا نماز جهادی ما نداریم، نماز جهادی همونجوره، نماز مجلسی بیشتر. این نماز جهادی حالا فکر میکنم میره اورانیوم داره غنی میکنه مثلا، حالا همش تو گوشی و فلان اینا، همچنین حالا فکر میکنم از این میزنه اون داره چیکار میکنه، الان مثلا فکر میکنه داره چیکار میکنه، یعنی اون که دیگه میبینیم دیگه، حالا این خبران نیست. صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر.
اللهم صل على محمد.